شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر محمد برقعی هستیم، اتفاق همکارم آقای یوسف زاده. آقای دکتر برقعی، سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از قبول دعوتتون.
خواهش میکنم. سلام بر شما و بر شنوندگان شما و منم
سلام بر شما و شنوندگان.
آقای دکتر برقعی، در یکی دو هفته گذشته چند کنفرانس گوناگون به خصوص در طرفهای شما برگزار شده که میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه خلاصه در مورد هر کدوم اینا اطلاعات و نظرات شما رو جویا بشیم. یکی از این کنفرانس ها یک کنفرانسی بود که در واشنگتن برگزار شد به نام کنفرانس شورای هماهنگی اپوزیسیون ایران. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در مورد این که این کنفرانس رو چه کسانی یا چه گروه هایی تشکیل دادن، کیا در اون شرکت کردن، هدف از آن چه بود، چه گفته شد، بفرمایید برای شنوندگان.
من فکر میکنم اسم دقیق‌تر این مجموعه که همین شنبه گذشته انجام شد، یعنی دو هفته قبل، این هستش که کنفرانس جنبش طرفداران دموکراسی در ایران که بهش میگن که دموکراسی الایانس به قول خودشون. این مجموعه که پنهان هم نداره با نوکان یا راست افراطی اینجا همکاری میکنه، از نوچه های آقای مایکل لدن هستن و آقای تام دیویس و بعد هم امیدوار و خودشون هم اعلام میکنن که ما به دنبال برنامه آقای بوش هستیم که آقای بوش میگه که نظام ایران بر سرنگون بشود، ما به دنبال اون هستیم. حتی با بیرون از این فضای رسمی وقتی با بچه هم صحبت میکردن و یه دیوشون گفتن خواهیم که شما میخواهید باعث میشه که آمریکا بمباران بشه ایران رو بکنه، مثل کاری که در عراق کرده بود و این حرفا، گفتن چه بهتر. به حال اینها پنهان این قضیه رو ندارن و همه امیدشون هم اینه که میگن که آمریکا بیاید و ایران رو بر بندازه و چیز بکنه. در این مجموعه خانی ها بخش اعظم این پول رو تعیین میکنه و تأمین میکنه به طور معروف. یک سر سرمایدار سر اینجا به نام آقای بهمن باتمان قلیچ که یک آدمی زمیندار اینجا و از مالی بسیار خوبی رو داشته، در سر یه موقعی خود بد شده ولی دوباره الان خیلی خوب شده و منجدد خوب شده. او البته توی این زمینه های دوباری سرمایه گذاری کرده ولی تا اونجا که تجربه کارش نشون میده، او بیشتر نگاهش به فضای سیاسی اینجا است و امیدوارش اینه که این از این که نشون بده به جامعه سیاسی آمریکا در جامعه ایرانی نفوذ داره و جامعه ایرانی وسیله است بتونه امتیازات در جامعه آمریکایی کسب کنه و حتی از نظر اقتصادی براش، چون میدونه اگه شما مورد قبول مثلا قرار بگیرید نفوذ سیاسی پیدا میکنه دیگه، یعنی این ایران دیگه،
بله
نفوذ سیاسی پیدا میکنه، طرحهای بهتر میگیرید، بعد میدونید که مثلا فرماندار اونجا یا مثلا انجمن شهر اونجا شما رو بیشتر تحویل میگیره، بعد بنابراین میدونید که طرحها کجا باید بره، کجا زمین بخرید، کجا سرمایه گذاری بکنید، به هر حال قدرت و ثروت هم جدا نیستن دیگه.
این اگر اشتباه نکنم یک مطلبی گزارشی در فاینانشال تایمز بود چند هفته پیش در رابطه با اون طرحی که 3 میلیون دلاری که دولت آمریکا داره یا قرار است تصویب کنه یا تصویب کردن، اونجا بود که راجع به این گروه که خودشون مثل اینکه اسمشون رو میذارن پیمان برای دموکراسی هم چیزی یا بقول
Alliance
for Democracy، و در همون رابطه است که آقای باتمان قدیش و برخی دیگر هم ایرانی ها این گروه رو تشکیل دادن، درسته؟
نه این گروه بی رابطه با اون نیست، یعنی چشمش به اونجا هست،
بله،
ولی که خود این آقای باتمان قلیچ هم داره امکانات مالی که تو این زمینه سرمایه‌گذاری میکنه،
بله،
و ولی بعضی اونو پنهان ندارن خودشون که با اون بود به اون بودجه چشم دارن و رو اون بودجه کار میکنن و معتقدن که اینها به آقای بوش میخوان قانع بکنن و اینم باز داره خودشون میگن که ما قابل اعتمادترین نیرو در حمایت از شما هستیم،
بله،
و تو این زمینه یه بخش سرمایه‌گذاری خودشون میکنن و یه بخشی هم منتظرن که از دولت آمریکا پولی بگیرن تو این زمینه.
آقای دکتر میشه لطفا یه مقدار در مورد آقای مایکل لودین و تام دیویس که فرمودین یه توضیح بدین برای شنوندگان ما که اینا کی هستن؟
آقای تام دیویس نماینده حزب جمهوری خواهانه در کنگره هستش، از بخش اون نو کنسرواتیف ها یا کنسرواتیف های جدید اینجا هست، آدم بسیار تندیه و پیرو یک ایشون اون تقریبا از پیشگامان طرحیست که به مجلس ارائه شده که بگن که سیاست دولت آمریکا باید تغییر رژیم در ایران بشه،
بله،
الان هم این رو بردن تو مجلس، من تا نواخر که میگنم 167 تا کانگرسمن تصویبش کردم، 15-16 تا چیز 15-16 تا در سنا و به همین علت یک به حساب مبارزه هم از سوی پاره ای از ایرانی هایی که معتقد نیستن آمریکا باید ایران حمله بکنه که به خب نذارن که این ماده که مثلا 236 همچین چیزی هست تصویب بشه. به هر حال ایشون جز اوناست، لابی اسرائیل، ایشون بسیار همکار نزدیک با اون مجموعه لابی اسرائیل داره و از دشمنان سرسخت ایران هستش و معتقد به سرکوب. آقای مایکل لودن که ایشون هم تاریخدان هم نویسنده است و جز ایدئولوگ های این نظام بساب راست هست، نو کانسرواتیو هستش، محافظ کاران جدید که میدونید اینا این حزب الله هم هستن دقیقا روی دیگه ایسته که اونجا هستن و او هم شدت با دولت ایران بده، مشاور آقای شارون بود، در سفرهاش هم میره به اسرائیل و مدافع سرسخت شارون و با مون وولف و اونها کار میکنه، از کسانی بود که به شدت برای حمله به عراق به ایران به آمریکا به عراق تلاش میکرد و مدت هاست در مورد سرنگونی دولت ایران صحبت میکنه و جز مجموعش که میگه باید دولت آمریکا باید با هر قدرت این رو بکوبه و جز مقالاتشون هم باز می نویسن که جنگ چیز خیلی است، جنگ چیز بدی نیست، جنگ باعث رشد جامعه ها میشه و جامعه ها رو اصلاح میکنه. با اصطلاح خودشون این که خون مرده رو از بدن در میاره و زنده میکنه. جنگ
جنگ نعمت الهی است.
بله، در حقیقت یا تماشا خمینی حفیظم جنگ نعمت است. ایشون هم به نوعی همون حرف داره و معتقده که اصلا معتقده که ملت آمریکا ملت جنگجو جنگ افروزی در تاریخ بودن و هیچ وقت از جنگ هم خوششون میاد و حتی میگن در مورد ویتنام هم ملت آمریکا از جنگ نبود که ناراحت بودن، از شکست در جنگ بود که ناراحت بودن. حالا ملت آمریکا جنگ رو دوست داره، کشته شدن هم براش اهمیت نداره و جنگ افروزی رو به هر حالش معتقد نظم نوین جهان آمریکا باید برقرار بکنه و آمریکا هم باید این رو از طریق نظامی برقرار بکنه.
آقای برقی، یکی از گروه هایی که تو این کنفرانس شرکت کرده بودن جنبش ایران فرداست که خانم هما احسان در قسمتی از سخنانشون میگن سبب دلگرمی است که اینک انسانهای خوبی چون شما نگران روزگار آن مردمان نیک نژاد هستید. و بعد همین آقای مایکل لدین در سخنرانی 15 دقیقه‌ایشون اظهار خوشبختی کردند که نمایندگان گروه های مختلف سیاسی ایران در زیر یک سقف گرد آمدند و رهنمودهایی به اپوزیسیون دادند و صراحتا هم اعلام کردند دست از گدایی از دولت آمریکا بردارید، شما متحد شوید و حرکت کنید، آمریکا خودش می آید به کمکتان.
بعد ایشون بازم پنهان نداره، از صحبت شما تو گفته بودی که مردم جهان بیان به کمک و مال و چیز بکنن بساب نجات بدن از دست این نظام. البته ایشون خیلی هم ضد دینی هستن، خیلی هم از این بابت مخالفتن. آقای ایمان فروتن یک نوع جاذبه ای برای این داره که ایشون میخواد بنابود بکنه که مرد امروز با تکنیک کار میکنه، با فناوری نوین کار میکنه، اعضای اون مجموعی هم که دارند اون اعضاش رو هم جنبشیان فردا وقتی که اعضاش رو داده بود بیرون، همین من تو همون جلسه اعلامیه اون جلسه رو دیدم، تکیهشون بود که اینا همه تکنوکرات هم، همه متخصص هم. خودش هم توی تلویزیون که میشینه سعی میکنه همیشه کامپیوتر درست باشه، صفحه کامپیوتر عکسش بنوزه روی چیز، روی صفحه تلویزیون رو عکس میگیره، برای همه کارش رو چیز بکنه. و بعد هم میگه که من تنها کسی هستم که دقیقا میدونم، این جمله خودشه، میدونم که نظام جمهوری اسلامی رو چجوری باید برانداخت، بسیار منظم و دقیق میدونم و ریز به ریز میدونم که باید چی کار بکنم. تنها مسئلهش این که اگر پول به دستم برسه، من همه این کارها رو خیلی خوب بلدم و خیلی هم فنی امروز بلدم.
منم یه الان خاطرم اومد با توجه به اینکه این دوستان افرادی مثل آقای مایکل لودین رو انسان‌های خوب می‌دانند، خاطرم اومد که آقای مایکل لودین رئیس مسئول میز ایران در شورای امنیت ملی آقای ریگان بودن و بعد آقای قطب‌زاده که برنامه کودتا داشتن در ایران از طریق دوستان فرانسویشون اگر اشتباه نکنم به کاخ ریاست جمهوری آمریکا زمان ریگان زنگ میزنن با این آقای مایکل لودین صحبت میکنن. بعد آقای مایکل لودین متهم به این هستن که در واقع برنامه کودتای قدساده رو آقای مایکل لودین به جمهوری اسلامی لو داده و آقای مایکل لودین جوابشون این بوده که من نکردم، روسا شنود داشتن از تلفن ما، حتما روسا کردن. نه شما خاطرتون هست این؟
نه من نمیدونم، جریان نبودم. خیلی جالبی هستش.
بله اینم بوده در مورد آقای لودین.
مایکل لودین میدونید آدمی نیست که داره اونو پرنسپال خاص باشه، ولی میگم مایکل لودین مثل الله کرم ایرانه، دکتر الله کرم.
بله
مثل ایشونه، مثل آقای دکتر نمیدونم ایشونم دکتر یا نه، دکتر شریعت مداری.
بله
آقای حسین شریعت مداری،
شریعت مداری، نمیدونم ایشونم دکتر
نامه کیهان. بله
به هر حال اون تیپه، یعنی یه تئوریسیانی است که الان تو نوکان ها یا محافظه‌کاران جدید که اینا خودشون در تضادن با محافظه‌کاران سنتی.
بله
اینها بسیار رادیکال و تندن. میگم من برای جامعه ایرانی، برای که نشون داده بشه همون تیپ انصار حزب الله هستن. اینها معتقدن که جنگ ما باید این اندیشه رو در ایدئولوژیک برگم خورن، مثل اسلام که باید همه جا ببریم. برای اونها اینها میگن که باید این اندیشه دموکراسی سبک آمریکا رو ما همه جا ببریم و بعد با نیروی نظامی ببریم و هیچ راهی هم نیست خیر سرکوب این مجموعه و جنگ رو هم نعمت میدونن اینها. در رابطه با ایران هم الان امکان به همه لدیشون با مجاهدین هر وقت دعوتش میکنن میره و یا با این گروه هایی که مثل همین آقای ایمان فروتن و امثال هم اصلا که آقای ایمان فروتن هم اینا خب پایگاه داخلی که ندارن، اینا بر این طریق هستن که ما تنها راه برانداختن اون نظام آن است که خارجی ها بیان بر ما ور بندازن بعد ما بریم اونجا.
البته آقای برقی ایشون معتقدی که یه 2000 تایی هم هستی داره.
خب حالا نمیدونم از هسته آلو چونم هستی دارن، ولی به هر حال هسته سیاسی. خب اینجا که ما هر کسی میتونه اینجا بگی که من یه موقع یادم رادیو 24 ساعته صحبت میکرد سر بسیج مردم، وقت بعد یارو زنگ میزد از چیز از تهران میگفتش که ما داریم میریم چیزو بگیریم، تلویزیون رو بگیریم و نمیدونم کدوم وزارت خونه رو بگیریم. بعد ایشون میگه آقا احتیاط بکنید، درگیری و خونریزی نکنید مثلا. بعد یکی دیگه از شیراز زنگ زد میگفتی که ما الان فرمانداری گرفتیم، حالا داریم حرکت میکنیم بریم نیروی هوایی رو بگیریم. بعد ایشون هم مرتب میگه آقایون مواظب باشید برید، مردم با شما میان فلان میکنن بشنه حرفا، ولی که سعی کنید خونریزی نکنید، سپاهیان نکشید، نمیدونم فلان نکنید. بعد اون جارو میگه آقا ما مسلحیم، چند هزار نفریم الان از ته دست داریم. یه آدم نشسته تلفن دستش میگیری، من که نمیدونم که اون چجوری صاحب دکان خواه عوارض به بنده میگه آقا تو تهران اگه یارو را بیفتی یا تو شیراز را بیفتی این جمعیت را میفته. در من تمام خبرگزارهای دنیا میگفتن فردا معلوم میشد، ولی هیچ کس هم فردا با آقا مقام نگو آقا این جمعیت 5000 نفر مسلح شما که میرفتن این چیزی بگیرن به کجا رسید. حالا میگن دیگه فروتن هم هستن میگن 700 حلقه داریم. حالا من چجوری مستوید کنم که این 700 حلقه مثلا 700 تلفن خودشون به خودشون یا یه مجموعه به خودشون اینا نیست، ولی بالاخره عوارض این بعد نشون داده میشه اگر این دارن و 700 حلقه دارن پس باید در یک حرکت بسیجه نشون بدن خودشون. مثلا مجاهدی ما میدونیم یه نیرو دارن، برای ما ملموسه.
بله
اینو کاری میکنن تو مسئله. من برای ایشون نمیدونم ایشون باید چجوری میخواد ثابت بکنه که نیرو داره، ولی از اینجور چیزا ما تو عمرمون کم ندیدیم که آدم میتونه. آقای حخام مثلا میگفتش دولت ایران الان یه دفعه دولت ایران رو ثابت کردن با رفتن خودشون در ایران در آخر لحظه منصرف شدن، حالا که تازه اعلام میکنن دوباره 26
ساعت 10 صبح
قبل از انتخابات ساعت 10 صبح هم میرون. حالا بعد گفت با مناسدین گفتن که وسط زمین کجاست، گفت اونجایی که میشه خرم و کبیم، گفت از کجا این نشون میده، گفت میگی نه تو برای اندازه بکر. این آقایون با ثبوت این مسئله شون رو خب بعد نشون بدن که در یه جای عملی بعد نشون بدن دیگه. مثلا اگه ما دیدیم که ایشون اینا رو فروتن تونستن از این 700 نفر مثلا 703 نفر که مثلا میشه 2000 نفر رو بتونن در خیابان به صورت فعال بکشن، نه اینکه بگن بیان شما تو پیاده راه را برید که معلوم نیست که خب پیاده راه تهران هم چه شلوغه. یادش بخیر هم موقع که رادیو 24 ساعته میگه با آقای بنی صدر یه صحبتی رو میکردن، آقای مهری و فکر میکرد آقای بنی صدر توی دروسی بذاره چون همیشه باشون مصاحبه میکنن چون رادیوها تلویزیون های دیگه به ایشون تاخته بودن در سر رقابت خودشون که آقایون چیه شما بسیجی نتونستی بکنید اینها. ایشون موضوع اقعای من سر تایید بگیرد. من یادم تو خونه بودم ایشون که صحبت چی گوش میدیدیم یه رو از تعریف کرد آقای بنسر، کسی که پل من بود گفت این آقای بنسر رو داره خام میکنه. خیلی آقای بنسر خیلی آدم اهل رو درواسی نیست، خوب که گوش داد و خوب که ترجیح شد آقای بنسر. آخر سر که آقا شما این که به ما میگن ما بسیج کردیم این حرفا، این های دشمن رو میخوان ما رو کوچک بکنن بگن نیست، چی شما میکنه آقای بنسر میکنه آقا این حرف های بیمعنی یعنی چی؟ شما کسی به حرفتون گوش نمیده. گفتیم بیرین تو خیابون شعبات، خوب تو اونجا همه میشه پیاده راه. شما چی رو به اسم خودتون تموم کردید و خلاصه بد جوری چیز کردیگه اون طرف رو سکیه یه پولش کرده. خب این ارحال رو درواسی نداشته گفتیشون تکنه همونش. خب بگم که این مسائلی که اینا میگن اینا بلوفاییست که و تا یک چیز ملموسی نشون ندند اینا حرف دیگه. هر کسی میتونه بگه آقا مثلا اسلامشهر شروع شد طرفدار من اونجا، حرفا میشه بزنید دیگه. ولی هیچ کس هم من اینجام ندیدم کسی جدی بگیره توشون، یعنی خود آمریکایی هم جدی نمیگیرن. خود آمریکایی هم خب ابزاری میخوام برای فشار، اینا هم ابزار فشار هست.
بله آسون
بله چیزی بیشتری من توی این مجموعه ها ندیدم. عمدتاً هم یه مش نوستالژیه دیگه میدونید، یعنی من بارها اینو گفتم دیگه، یه نوستالژیه یه دیگه مثل بنده مثلا 20 سال خارج هم چند سال دیگه رو افتادن اینجا، امیدوارشون که یکی بهت اونجا رو عوض بکنه برگردیم پاشیم بریم دوباره سر هم خونه زندگیمون. حتی یادم رفته که خونه زندگیمون خراب شد اونجا الان یه حالت شده اصلا بریم خیابون شم نمیشناسیم چه خبره.
یه مقدارم توهم و خیالات دیگه.
بله دیگه هنوز اصلا بعد با اون واقعیت موجود ایران هم ما چیز نداریم، ما آشنایی نداره واقعا. من اصلا یه ذهنیت دیگری سر خوب اینا با خیال خوششون اینجا هستن دیگه، این خیال خوش شبانه شون هست که بله اونجا عوض میشه. بعدم در این مدت هم براشون بد نمیشه دیگه، برای بعضیشون یه کار ایجاد میشه دیگه، شغل میشه و یک نون آبی بهش میرسن و بعد هم برای خودشون مطرح میشن دیگه برای یه مدتی دیگه، ضرری نمی کنن تو
اکثر مردم. آقای دکتر واقعی متاسفانه بسیاری از هموطنان ما از شخصیت های اصلی و درونی این آدم ها بیخبرن و بازم متاسفانه فقط از طریق چشم و تصویر و ظواهر فکر میکنن.
بله مثل آخه این مسئله من هیچ وقت این مسئله مطرح شدن ها رو نباید قاطی کرد با قدرت سیاسی. تو صحنه سیاست هم همین حالت هست دیگه. مثلا فرض کنید الان اگر در آمریکا بپرسید مثلا مایکل جکسون میشناسه کیه، یا مثلا ایرانی ها مثلا گوگوش رو همه میشناسن مثلا، ولی این ارتباطی به این نداره که حالا گوگوش میشستن شعر هم مثلا بخونه به ایران هم مثلا چیز دیگه باشم هش بریزن، حالا خانم گوگوش بگه حالا بیان فردا دنبال من، هیچ کس دنبالش هم نداره سیاسی نمیاد. این گفتگاه رادیو تلویزیونی اینجوری هم که هست، این آدم ها خوب مطرح میشن، مردم میبینن چهره شون میبینن میشناسنشون، به قول آمریکا بهش میگن سلبریتی. اینا یه روزی مطرح میشن و خب چهره ایش میشنسنشون، ولی این که حالا کسی جدی هم میگیره براش را بیفته نه، اینا چیز دیگه، اینا یه نوع تفنن و تفریح دیگه. این هم سیاست هم میتونه یه نوع تفنن و تفریح باشه دیگه. من امروز نشستم تو خونم تلویزیون هم میخوام بچرخونم، این چهره رو توی رادیو تلویزیون مثلا میشنسن و مثلا به این گوش میدم، بعد اون رو تا حرفشون میزنم. ولی به من بگی حالا آقا شما بیه $100 بده یا مثلا بیه بازی جدی بکن، پس نمیام. بیشتر از این هیچ جای دنیا جدی نمیگیرن دیگه. این یعنی جدی نمیگیرن که در کار جدی و سیاسی اینها رو جدی نمیگیرن. خب شما الان در جامعه ای که این همه آدم داره با اون خشونت سرکوب میشه، در زندان ها پرند، هدا صابر، علی جانی، تمام خانواده ها، گنجی، همه اینها هستند و مبارزه میکنند و دارن با جان خودشون مقابل یک نظام ایستادند. علی افشاری، تمام بچه‌های دانشجوها مرتب در زندان، تمام افراد، حالا همه اینا مثلا میرن کنار، بعد میگن آقای فروتن شما تشریف برید. اون بیشتر به یه تفنن مطرحه، یک جوک و لطیفه مطرحه تا یک چیزی جدی که حالا مثلا یکی اینجا نشسته باشه یک چیز خوشنجا حالا به تو بگم در حاشیه. یعنی یکی از شعارات اینا این بود که چیز شیر میگرد دوباره میگرد، به حوش باشید که شیر دوباره میگرد، یعنی ما مثلا دوباره مثلا میکنیم. بعد یکی بچه ها گفت شاقا اون دفعه که اومد قریدن تون در رفت اومده بیرون بعد قریدید، این دفعه میخوان کجا بقرید؟ چون اون دفعه که همه قدرت داشتید و همه امکانات داشتید قررتون اینجوری شد که چهار تا آخوند اومده زده همه تون ارتش اومده همه تون بیرون کرد، یه عمره هم حقوق ارتش که اشته بودید وای نشدید به جنگید. حالا این بار که میخواد که کدوم قررش میخواد بکنه، قررش کی؟
یه اشکال عمده ای که آقای برقی این نوع حرکت ها به نظر من داره اینه که واقعا مردم رو از یه حرکت جدی باز میداره. یعنی همه چی بازیه، شوخیه، اصلا میافتن تو کار به نظر کار شبیه طنز.
ببینید یه چیزایی را انسان بقول معروف خدا رو نمیبینه، از عوارضش میبینید دیگه، درست؟
بله.
یه چیزهای لازم نیست که آدم از عوارضش میتونه بفهمه دیگه. مثلا شما بگی آدم بعد میخورید مثلا چاقه، بعد میگه آقا من خیلی رژیم میگیرم رو غذا ورزش میکنم، شما میخنده دیگه میگه آقا خواهد رژیم میگه پیش شکم گندت چیه؟ لازم به قسم حضرت عباس، اون هرچم قسم حضرت عباس بخوره شما اونی میبینید و باور نمیکنه.
دوم خروس معلوم،
بله دوم خروس معلوم. حالا سوالی که برای این آدم ها در معرفه همه خب 23-24 تا تلویزیون داره اینجا میچرخه،
25
تا، هر کدوم هم در ماه شما بیشتر از من میدین چهار خرج دارن؟
حد دقل 70-80 هزار،
70-80 هزار داره خرج دارن دیگه. حالا با کار من کرده بید آخه میشه، یعنی یه چیزی حساب سرانگشتی 25 تا 70 تقریبا 2 میلیون دلار در ماه خرج،
در ماه
2 میلیون دلار خرجش، 70-80 هزار من فهم کنم در ماه خرجش دیگه.
بله بله
70 هزار جوری دیگه دو تا آدم میخواد زندگی بکنن، دو نفر فقط
اون حداقل
یه گوینده فقط باشه و نمیدونم دو تا کارش تو خونه شون جان بد کرایه بکنن دیگه، پول ایران بد بدن 2 میلیون دلار. ما همش مثلا کل جمعیت ایرانی در خارج از کشور در آمریکا کل آماری که چیز داده 350 هزار تاست و در بوج تخمانی که میگن 450 هزار تا. ما چقدر مثلا ایرانی مثلا مغازه داره که تبلیغ بده؟ و بالاخره این که دیگه لازمه امر یک حساب پیچیده نیست که.
بله.
این بالاخره باید درآمدش یه جایی بیاد. آمریکا پنهان نیست این درآمد کجاست. ما میبینیم این همه که آمریکا بالا رفته پایین اومده علمشن گریم از اون 3 میلیون دلار بدم، هی هم میگه میدم و نمیدم، مثل آقای خاتمش که میگه مبارزه میکنم و نمیکنه.
بله.
هی گفتن و ندادن، حالا اگه فرض کن یه باشه کردن 3 میلیون دارن، آخه این 3 میلیون مثلا شما 2 میلیون خرج فقط تلویزیون ماست
یه ماه.
بله. فقط باقی شد یه جای دیگه بیاد. این کنفرانس ها که این برنامه که در دبی اجرا میشه بالاخره اینا رو و توی جمهوری اسلامی هم تبلیغش میکنن، تلفن هم میزنن اونجا برید بگیرید و بدون موافقت که نمیتونه انجام بشه که. ثانیا اصلا هیچ کسی نباشه، یک آدمی که در جمهوری اسلامی نشسته حتی اگر هوش بسیار بسیار پایین داشته باشه که نشون داده جمهوری اسلامی در کار تبلیغات هوشش هوش خوبی داره، این منطقا درست نیست که یه مقدار پول به اینا برسونه حتی به صورت غیر مستقیم و اینا میدونن که در اون پول غیر مستقیم دستشون میاد. خب همه مبارزات خارج از کشور رو اون ما بعد از دادگاه میکنست واقعا نظام به کنج دیوار مونده بود، خیلی خیلی نظام میدونی که واقعا تن دادن به آقای خاتمی به خاطر اینکه واقعا مشکل داشتن دیگه بعد دادگاه میکنست. کل اون حرکت مبارزه خارج از کشور تبدیل کردن به جوک، و تبدیل کردن به تفنن. و خب چرا نه؟ ولی اینا رو لازم نیست که من بدونم چی چکش از کجا میگیره. من که لازم نیست اینا رو بدونم که. ولی حساب دو تا چهار تا چیگه انا شما رادیو خودتون کجا پول در میارید؟ هشتون جرنالتونه دیگه. که بخواهم پول از کجا میاد؟ از یه جای باید بیاد. ما میدونم امریکا این پول رو نداده. اگر امریکا این پول بده، پول امریکا مثل پول ایران نیست که بودجه ویژه بیاد، ثبت میشه.
بله اگر
هر میاد تو روزنامه ها.
اگر داده بود به چنین حالی نبودیم.
خب اصلا این خود آقای مایکل لدن میگه ما چیزی نخواهم، بریم خودتون سرمایه گذاری کنیم. امریکا ما میدونیم چقدر پول داری میده. اگر بده همه پولش هم قدر و خرج رادیو تلویزیون یه ماه ما که میشه 2 میلیون در سال 5 میلیون. خیلی ولی یه جای دیگه باید بیاد. این من لازم نیست که من بدونم که بدونم کجا هست، ولی میدونم که این عوارض میبینم که به نفع کدوم نظامه. با اون نظام یه هزینه میکنه و اینا رو میده فوشش هم میذاره بدن. ولی وقتی که یک آقایی هست که اینجا حقا میاد اون آبا رو زیر میکنه، یه آقای دیگه میاد دیگه من میخوام رئیس جمهور بشم از اینجا و نمیدونه که ایران چند تا ایالت حتی داره، یه آقای دیگه میاد میگه از آراسموس ثابت میکنه که اون پیشگوی قیبگوی قرن نمیدونم با 14-15 هم
کی میخواد از اینجا رئیس جمهور بشه؟
یک آقای توی این تلویزیون رنگارنگه.
بله
ایشون کاندیدای رئیس جمهوریه. ازشون بسن ایران چند تا استان هم داره نمیدونه.
چون من شنیدم آقای امیر احمدی هم میخوان کاندید بشه.
آقای احمدی هم شون من واقعا فکر میکنم جوک میگم. ولی نه جدی بود ایشون به نسبت ایران کاندید بشن.
من شنیدم که ایشون قراره بیان واشنگتن در دفتر حفاظت ثبت نام کنه.
نه قرار من شون من اونجا که سیرا بودم از قولشون گفتن که ایشون داره میره ایران.
امیر ایران بله.
آقای ثبت نام بده. حالا بعد امیر احمدی اصلا با آدمش که کار سیاسی داره میکنه.
بله.
ولی خب اصلا اون آقایون دیگه اصلا واقعا جوکن دیگه. اون یکی ورداشه میگه از 14 قبل یه قیبگوی چیز در ورده که اون قیبگو پیشبینی کرد که ایشون پادشاه میشه. خب بعد دیگه یا اون یکی که ساعت 10 صبح 23 نظام ساقط میشه، یا اون یکی من رئیس جمهورم. بزنه خب این تبدیلش کردم به یک جوک بسیار بسیار واقعا مبتذل و بیمعنی. حالا اگر مثلا جمهوری اسلامی میخواست که ماها رو مسخره کنه و به داخل کشور بفهمونه که ماها اپوزیسیون خارج کشور یک چیز مسخره جوک بی‌معنی یه مش دیوانه خلن، بهتر از این مگه میتونه ثابت کنه؟ ولی منطقا هم هست که باید یه کمکای بشه دیگه. حالا چقدر چشه من نمیدونم چی هست.
حالا شاید با آقای مایکل لدین همکاری کردن جمهوری اسلامی و آقای مایکل
اون که اون به هر حال در صحنه سیاست که اونها با هم بالاخره اگه لازم بشه با هم کار بکنن میکنن، چون دعواشون شخصی که نیست، دعواشون سر یه منافع. اگه منافع مشترک بشه چرا نه؟
البته آقای دکتر بهتر میدونین که بودجه‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا همچین ثبت شدنی هم نیست و بعدم مطابق گزارش مطبوعات آمریکایی از جمله لس آنجلس تایمز تا الان یه بودجه 56 میلیون دلاری صرف این کارا کرده آمریکا.
ولی همینه که شما الان میگید که لس آنجلس میدونه که اینا 56 میلیون خرج کردن؟
بله.
ریزش ممکن ندونن کجاست، ولی این بودجه یه جایی ثبت میشه.
بله.
تو آمریکا نمیتونه ثبت نباشه. ما بودجه در ایران نیست که بودجه هایی داشته باشیم که مثلا دست ولی فقیه باشه یا فلان باشه و در هیچ جای دولت ثبت نشه.
بله.
دوها ثبته. حالا این بودجه که 56 میلیون بالاخره بعد تو کنگره تصدیق کرده بشه یه جایی. حالا اگه بی قابل دنبال کردنه، اگر فردی نباشه قابل دنبال کردنه.
و
حداقل هم 2-3 سال مخفی مونه بعد میاد بیرون. این حتی 5-6 یارم خرج همه این مجال نمیچرخونه.
بله دقیقاً. برای اینکه
بعدم آمریکا چه بردی داره؟ آمریکا یک سری تلویزیونایی که میخواد تو ایران سابوتاژ بکنه، بله براش صرف میکنه. آره آمریکا مثلا بودجه خرج بکنه که یه عده در ایران همه اپوزیسیون خارج از کشور رو به جوک و مسخره تبدیل کنن، خب آمریکا هم چیزی نمیخواد که آمریکا میخواد یک کشور اینجا داشته که بتونه از این اونجا رو اذیت بکنه.
حالا دو تا گروه هم شبیه همن، زیاد نگران نباید بود.
نه فرقش اینه که اینای دیگر رو مثلا آقای فروتن و این مجموعه تونستن مثلا به اینا با جس جدی گرفتن و یا مجاهدین و این حرفا قانع بکنن که آقا ما حد اقل یه نیروی مزاحمیم.
بله
اینها رو خب ممکنه بود جاهم بهشون میدن دیگه، ولی مابقیشون که اصلا مزاحم هم نیستن، نیروی مخربن.
درست.
این هم جمهوری اسلامی میدونیم که جمع این دوتا به یه شکلی داره این مسئله میگذرنه. یه دم هستن این وسطه واقعا به پول و منالی رسیدند و بعد هم واقعا عقلشون هم خیلی درست حسابی نیست از این بابت و
خوش به حالشون
شده، مختصری هم میکنن و بعد میگذرن توی چیز.
آقای دکتر، در رابطه با عملکرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره فرمودین، یک کنفرانسی هم در دانشگاه کاتولیک که طرفای شما بوده تحت عنوان اسلام و نظم سیاسی، اگر میشه لطفا در اون مورد هم اطلاعاتی به شنوندگان.
در اینجا هم یک کنفرانسی بود که تو دانشگاه کاتولیک یونیورسیتی بود و البته چیز خوبی این کنفرانس قبل از هر چیز این بود که واقعا مهمانی خوبی میدادن.
بله
نهار واقعا الحق و بلنصاف کم نمی داشتن و من از تنها کنفرانس های بود که دیده بودم که حتی مجانی هم که با این که بود، ولی تمام روز همه چی شیرنی و رمدن فلان و غزه گبا بسیار سخاوتمندانه واقعا
حضیرهای شایانی بود.
بله واقعا خیلی خوب بود، از این بابتش بسیار بسیار خوب بود. از ایران هم افش ده نفر اومده بودن که اون آیت الله قربی بود، یک آیت الله دیگه الان یه اسم شدن
آیه روانی
رشی بود. آیه ایروانی کسی که در اینجا در کاتولیک یونیورسیتی درس نخونه و میگم درس هم میدم ولی به هر حال جوانی هست، او برگزار کننده این بود با همکاری دفتر حفاظت جمهوری اسلامی در اینجا و اینها یعنی آشکار بود، نه اینکه مثلا بگم چیزی بود.
بله بله
من حدث منه، نه این چیزهایی اونجوری بود و خبرنگار هم که اونجا اومده بود خبرنگار خود جام جم اونجا بود برای ضبط.
بله
کنفرانس بود، چند نفر اینها بودن که آقای رضا داوری بود، آقای رئیس انجمن فلسفه اسمش هم بود، ایشون بود،
آقای داماد
بودن. بله آقای داماد که قبلا ایشون رئیس انجمن فلسفه بودن الان کسی دیگه هستن.
بله
آقای داماد بودن و خیلیشون هم خب به انگلیسی نمیتونستن صحبت بکنن، به فارسی صحبت میکنن. برنامه با سخنرانی آقای نصر آغاز شد، چون میدین آقای نصر از نظر ذهنی به اینها بسیار نزدیکه.
بله
آقای نصر در حقیقت یک تونه معمم بدون امامه است دیگه، نظر ذهنی همونه، یعنی یه معمم سنتی، من این بذاره اصلاحش کنم، یک معمم سنتیه بدون امامه هست. آقای داماد همین اتفاقا آگاه تر بود به فضای خارج از کشور و خیلی اوقات حرفای که اینا می زدن واقعا نشون میده که مثلا اینا نخبگان فکریشون رو برده بودن، نه اینکه واقعا آدم های عادی هم نبودن. مثلا همین آقای یادم رفع هاشمی که بودم داماد آقای چیز آتلا مرشی، چون مثلا استاد حقوق و علوم سیاسی و دانشوی دوره دکتراند.
بله بله
مقامات بالایی هم داره. آقای قربی که مقامات آیت الله قربی مقامات خیلی بالایی داره، رئیس کل تبلیغات جمهوری اسلامی در برای همه این کنفرانس ها و همه اینها در داخل و خارج از کشور سطح بین المللی هم زیر دست ایشون بود. ولی چیزی که جالب بود اینها واقعا نشون میدادیم با همه این بحث هایی که الان نیروهای مثلا اصلاح طلب یا رفورمیست ها و دیگر اندیشان مثلا سروش و مثلا مشتهد شبستری و قرض کنفا در ایران کردند و روزن نشریه کیان این حرفا بله میشد اینا رو هم نخوندن و هنوز یک از یه پاگاه بسیار قدیمی سنتی چیز میکردن برخورد میکردن خودشون فکر میکردن خیلی مدرنند
بله
ولی مثلا فرض کنید یکی از اینها یک صحبت بسیار مفصلی کرد در جمعید جامعه آمریکا که سکولار شده یا بیدین شده حالا به اشکال برخورده و تولید عوارض پیدا کرده به خاطر بیدینیش و به همین دلیل میخواد که به سوی دین برگرده به نوعی در حالی که ما جامعه همون جامعه دینیست و ما راه نجات رو تو آستینمون داریم چون غرب فهمیده که این بیدینی چه بلایی سرش میاره به من به ایشون گفتم آقا طرف آماری که همین اخیراً یک مصاحبه در داده شده 95% جامعه آمریکا گفتن ما به خدا اعتقاد داریم 70% 65% به بایبل اعتقاد دارن 45% معتقدن مسائل روز با انجیل دستورات انجیل میتوان حل کرد
باره.
گفتم شما در ایران اصلا واقعا فکر کنید چنین حد اعتقاد هست خودشون گفت نه به این حد فکر نمی کنم باشه گفتم چطور این جامعه میفرماد این جامعه ایش که به بی خدایی رفته این جامعه معتقد به جدای دین و حکومت هست ولی خیلی مسلمان خیلی معتقدتر دینی تر از جامعه ایرانه ولی مثلا تو جامعه هم که اومده بودن ازش اطلاع نداشتند بحثاشون وقتی راجع به مسئله روز بود واقعا بحثای خیلی قدیم بود تمام این بحثای راجع به رد فقیه خیلی زارت میکردن خیلی واقعا عقب بودن من انتظار داشتم که اینا واقعا مثلا آگاه تر تنها کسی که تو اینها نظام غربی مقداری میشناخت با مباحث آشنش آقای داماد بود که چندین بار هم محقق داماد چندین بار هم همیشه اینا رو اصلاح بکنه چون اینا یه چیزا میگن که خیلی بده و ولی به هر حال سطح بسیار هیچ من جاذبه ای در صحبتاشون ندیدم و جالبه که جاذبه ای در صحبتهای من با مستمع آمریکایی هم که اونجا بودن هیچ کدوم ندیدم که علاقه داشته باشن حتی چند تاشون بعد اومدن چون من چند تا سوال کرده بودم سوال هم سوالات علمی بودن که سیاسی تون باشه بعد برگشتن به اون گفتن تو رو خدا دوباره سوال بکنه شما چون مثلا دلو نمیخواست حالا اومده اینجا و یه بودجه هم به کاتولیک یونیورسیتی چیزی کرده حالا بر چی تو ذوق این بزنه و خیلی مثلا نگاه میکرد حالی که اینا که هستن اهمیتی نداره من چرا چیز کنم چرا جدی بگیرم و حال من چیزی که برام جای حسرت بود این حرکت خیلی خوبیه که خب در همه جای دنیا مرسومه که سفارتخانه ها و غیرتاله که سر برنامه ها میزنن بر معرفه کشورشون و مرتب مثلا تو همشهر واشنگتن هست و که میبینی تو همه سفارتخانه ها این برنامه ها هست برنامه فرهنگی معرفه کشور خب افتخارات خودشون نشون میدن این حرف ها به کاش که اینو چهار تا آدمی میوردن که اون چیز بود انقدر آگاهی داشت که اقلا حفظ آبرویی بر ما میشد متاسفانه سطح ها بسیار بسیار خواهیم بود در حاشیه عرض کنم چیز جالبی هم یک آقایی رو دیدم اونجا معمم بود ازش پرسیدم که از اون همان پرسید سرمانه کرد این حرفا بعد گفتش که آره من سفر سوم با آمریکا میام گفتم اینجا کجا کی برمیگردی گفتم برای کنفرانس بود گفت نه من صحبت نمیکنم که کنفرانس برای کنفرانس نمیدم همچنین اینجا بودم مثلا آشنا دارم اومدم و گفتم حالا بعد کی برمیگردم من بعد میرم آفریقا کنیا
خوب.
و بعد میرم اینجا دیگه گفتم برای چی اونجا میری گفت ذکر مصیبتی میکنیم و برای مجموعی این حرفا
در آفریقا
من شما این کار میکنم گفت بله
میسیونر اسلامی ها
حالا فرده ما یه روزخونه به نامللی هم پیده کردیم من یه در عربی هم بلدم اونجا میدم برای این لبنانی این حرف هم چیز میکنم و چندین کشور تا حالا رفته بود و برای من خیلی جالب بود که مثلا ایشون دیگه روحانیت و حکومتی هم نبود یه دکونی هم الان باز شده در اثر این برای من این پدیده تازه بود که مثلا قبلا مثلا میرفتن شهرها، مثلا یه ماهایی میرفتن در دهات یا شهر مختلف دعوت میکردن آقایونی برن صحبت بکنن. حالا این مسئله با جهانی شدن، ایشون هم جهانی شده بود و روزخان جهانی بود.
ایشون حتما به صورت نماینده یکی از آیات اعظم بودن. بله
نه خودشون میرفتن، خودشون بود. خودشون بود. حالا حتما خوب اصلا نظام هم اشکال نداشت با ایشون که مثلا بیاد این حرفا. ولی نه هیچ چیز نبود، هیچ رسمی و اینا نبود. خودشم اولی هست که من زد اش واسن شما چکار میکنه، آدم خیلی ساده بود، خیلی مرد ساده بود. گفتش که من میرم یه روزه میخونم، ذکر عبدالله میکنم، مسئله میگم این حرفا.
به وظایف دینی عمل میکنم.
یعنی دقیقا یه روزه خانه سنتی بود.
ولی مدرن جهانی
شد. یه روزه خانه سنتی درست شما باش که صحبت میکردید، مثلا این مثلا تا 7-8 سال قبل مثلا تابستون میرفته مثلا این ده، یا مثلا عاشورا میرفته اون دهات، یا مثلا این برون وقت. حالا همین رو در سطح جهانی انجام میده. و این جاهایی که مثلا خیلی از این کشورها ایرانی ها که رفتن کارگر هم هستن، مثلا بر کارگری رفتن، یا سطح تحصیل پایین تری دارن، یا آگاهی پایین تری دارن، با ایشون میتونن مثلا رابطه برقرار بکنن دیگه. ذکر مصیبتی میکنه و
هشکی و
باره. و هیچ هم اصلا آدم پیچیده هم نبود که مثلا میگم اصلا آدم پیچیده ایش. و مثلا به حتی دو تا سوال کردم این حرفا، گم که نه از هیچ کدوم مثلا این مسئله مثلا نمیدونی چی هست. تخصصش هم مثلا همین در حد مثلا چند تا روزه بود و چند تا چیز بود، خیلی روزه خون سنتی. این مسئله بود که نو بود در من.
جناب دکتر برقی، شما یک کنفرانس دیگه یه خودتون شرکت داشتید تو هفته گذشته.
بله، کنفرانس دیگه، کنفرانس سیرا بود. این کنفرانسش
بله بفرمایید.
من فقط یه چیز راستی بده اونجا یادآوری کنم، تو اون کنفرانس اتحاد برای دموکراسی،
طرفداران دموکراسی،
بله، از جمله چیزهایی که آورده بودن یک روحانی هم مثلا آورده بودن دیگه، آقای حائری هست.
بله بله
هستن.
آقای حائری از آلمان.
بله
بله
بله. و ایشون هم خودش هم خیلی واقعا راجع به روحانیت هم بد میگفت، چیز بدی بود. دیگر هم براش کف میزدن که مثلا ما یه موقع مثلا لباس ما هم تنش بود، مثلا میگفت که ما یه موقع آدم بودیم، همین لباس مثلا تنمونه.
بذار یادآوری کنم که ایشون هیچ نسبتی هم با آیت الله حائری ندارن، با اون خانواده ندارن. بله
بله. و ایشون هم مثلا مدعی بود که من نقاط ضعف نظام رو میشناسم و دقیقا میدونم که چگونه نظام براندازی بشه. من یاد یک موقع یک بابا میفتم که مدعی بود که من از سرمایه گذاری میتونم 40-45% بازده بدم. بعد یکی میشون گوه آقا تا اگر اینطور باشی تمام مؤسسه آمریکای در بیره دنبال تو میگردن، تو چرا اینجا بیکاری و درآمد نداری توی اینجا. و به هر حال ایشون هم اگر این نقطه ضعف داشته باشه، من فکر میکنم که وایت هاوس فردا دعوتش میکنه که اصلا بیاد و بگی همه پنتاگون همه برنامه هاشون تعطیل بکنه، به هم فکرشون گوش بدن. و بعدم گفته بود که تا 5 نفر روحانی بعد اومده بودن و بعد نماینده جمهورشون اومد تحقیقشون کرد، نشون خودشون نشون ندادن. خیلی به نظر منم عجیب غریب میاد، چون آقایون که اومده بودن مثلا بهشون گفتن شما خانواده در ایران دارید، اینا مثلا نمیدونستن خانواده دارن در ایران، که اینجا اومدن فهمیدن خانواده در ایران دارن. به نظر من قابل منطقی نمیرسید که بگن که اون روحانیت که ایشون مدعی هستن که اومدن به هیچ کسی ندیدشون و هیچ نام رسمی هم ندارن اصلا وجود داشته باشن. و حال ولی خب مثلا میخواستم میگن یک آخوند هم در اینجا هستش.
بله.
و ایشون هم بازشون گرد. هم کنفرانس که فرمودین کنفرانس آخر سیرا بود.
بله.
کنفرانس بررسی و تحقیق مسائل ایران.
بله بله بله. این کنفرانس رو الان دیگه یه موقعی آقای امیر احمدی داشتش.
بله.
اون داستان تمام شده، ایشون دیگه به اون علاقه نداشت، سطحش رفت بالاتر، کارهای دیگری میکرد. و این کمپانی تقریبا مستقل شده برای خودشون، آقای دکتر زنگنه در خونتش، و بنا بود که حدود مثلا 80 نفر شرکت بکنن، سخنران داشته باشن در 3 روز. چیزی حدود 1/3 نیامدند و تقریبا همیشه گفتش که غیر سخنران ها کسی دیگری اونجا نبود. شاید مثلا در مجموع مثلا غیر سخنران ها شاید مثلا 7-8 مثلا مستمع، 10 واقعا میشه مثلا مستمع نبود متاسفانه. یک به حساب هیچ گونه به نظر نمی رسید که شوقی باشه، که این البته حاصل اینه که این سردرگمی که الان در جامعه فکری ایران هست دیگه، چه سیاسیش چه دانشگاهیش که به تحلیل اون پردازه، همه نه ما اکثرمون شد توی انتخابات غیرساله که میبینیم دیگه، و همون گرسردی که شما در ایران میبینید به نوعی هم انعکاسش در اینجاست، در اینکه آدم ها فکر میکنن که این صحبت هایی که اینجا میکنن که نه اثری تأثیری یا چیزی برای ایران داره، نه حرفی دارن نوع که بزنن که مثلا یک فکر نوعی رو ارائه کرده باشن که اگه میکردن خودتون مقالات هم در میمد، و همین باعث میشه که خود آدم ها هم با اشتیاق نیان. مثلا آدم ها رو جور اکثرشون هر کی فقط میومد، یعنی واقعا 50% مثلا این جمعیت هم سخنران هم که اومده بود فقط در جلسه سخنران خودشون مادر راشون میگره میرفت، مثلا یه شنبه بعد از ظهر مثلا سخنرانی دار، جمعه نیومده بود، شنبه صبح هم نیومده بود، شنبه بعد از ظهر میومد و شنبه بعد از ظهر هم مثلا سخنرانش که تمام شد راشون میگره میرفت.
بله،
یعنی اشتیاقی هم نداشت برای شنیدن صحبت های دیگه، و همین جمعه و یه شنبهش بسیار کساد بود، شنبهش هم یه چیزی متوسط واقعا بود، خیلی خلصتش علاقمندان کم بودن و من واقعا حسرت میخوردم برای زحمت بسیاری که دستن در کاران این مجموعه کشیده بودن، واقعا این همه وقت و انرژی گذاشته بودن تا این مجموعه رو انداخته بودن و خیلی وقت صرف کرده بودن، ولی خب این وقت انرژی واقعا مقدار زیادش هدر رفته بود و خیلی دل سردی توی
فضاها. آقای دکتر، موضوعاتی که در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت چی بود؟
والا اگر همین الان من اینجا رو یه بحث و چند تا از عناوینش رو خدمتشون عرض میکنم که میزم اینجا داشتم و داشتم که الان یه بخش از برنامه ها به فارسی بود،
بله،
یه بخشش به انگلیسی بودش، ولی راجع به مسئله سلاح هسته‌ای بود مثلا یه بخش بود، یک مسئله جالب بود راجع به عمل کرد کلیسا پروسپیتاریان تو ایران و اون مسئله که داشت، و بعد هم یکی راجع به انقلاب و رفورم بود، و 2 کنفرانس راجع به نفت بود، و بعد هم دموکراسی و در کشورهای اسلامی عنوان صحبت دیگرش بود، فارسی هاش که بود تهاجم فرهنگی واقعیت ضرورت این بودش، بعد هم رابطه ایران و آمریکا از مسئله مورد بحث بود، اقتصاد سیاسی ایران یکی دیگرش بود، 2 مجلس بزرگ داشت برای آقای محمود گودرزی و به حساب آقای شاهرخ مسکوب بود که اونجا بود، بعد یک کنفرانس از رجب مصدق بود، مردی که هنوز شناخته نشده اون بود به حساب، و این دیگه عناوین دیگرش بود که
در ضمن میدونم که کتاب که آقای دکتر کشاورز سعد
نوشته بود
و تدوین کردن از اون کنفرانس مصدق 50 سال حکومت دکتر مصدق در شیکاگو، اونم مثل اینکه بالاخره منتشر شد و اونجا پخش شد.
بعد اونجا بود که اون ناشر شورده بود
بعد.
با ارزش هم هست، کتاب بسیار خوبیه، مجموع مقالات خوبی جمع آوری شده که من خودم این نسخه رو گرفتم و از چیز هم اومده بود این پاتریک کلاسون که ولی اون جایی که آقای سازگاران هم الان اونجا هست،
بله، انستیتو سیاست خاورمیانه در واشنگتن که وابسته به اسرائیل،
بله، آقای پاتریک کلاسون هم که خودش یکی از آدم های بسیار درست پرسر بگیم کپی ارزای حزب الله خود ما هستش،
فارسی هم خیلی خوب صحبت میکنم،
بله بله، ایشون اومده بود و میدونه ایشون رفت یهودی شد، مسیحی بود،
نمیدونستم اینو،
بله ایشون یهودی شد و واقعا هم شغل خوبی داشت توی بانک جهانی بود اینا،
بله صندوق بین المللی پول بودن شد،
بله که شما هم مثلا تشریف
شد، بله.
من ایشون بل کرده بود میدونه الان کار خبرنگاری میکنه
و با عضو ارشد همون مؤسسه است،
بله، و آدم چیزی هم هست، آدمش که واقعا مثلا آدم از این مذهبیون معتقده،
بله،
و از باز همون نوکان ها یا محافظه‌کاران جدید خیلی معتقده به این مجموعه هستش و به همین
آقا شریعت مداری دیگه،
این آقا شریعت مداری،
ولی ایشون با سواده، ایشون اهل مطالعه و نوشتن این حرفا سواده،
آره خوب و بالاخره اصلا
آدم محقق
آقا شریعت مدارم در روح خودش،
بله ایشون در روح خودش می نویسه، همه می نویسه،
بله و آره اون بود، ولی حتی را که بابای سازگاران صحبت کرد که بابای سازگاران داره یک کتابی می نویسن که میگن که در تاریخ ایران در 200 سال گذشته اولین بار یک اتفاقی افتاده و این که ایرانی ها مشتاقن که یک نیروی بیگانه بیاد و به مملکت و مملکت و حکومت عوض بکنه.
دکتر خیلی جالبه ها، شاید برای اولین بار در تاریخ ما واقعا من برداشتم اینه و با تأسف هم اینه میگم، برای اولین بار در تاریخ ما به صلاح نوکری بیگانه برای بعضی ها افتخار شده، یعنی پوز بودن این کار میکنه، همیشه این کار یک قباحت خاص خود چه داشته،
آره من البته دارم فکر میکنم که با آقاست میکنم ما اون موقع من شما که حتما نبودید یا خیلی کوچک بودید، ما هم که کوچک بودیم ولی نبودیم شاهد تو بازی نبودیم 28 مرداد رو،
بله من دیگه حتما نبودم، شما
نبودم، بله بله منم خیلی کوچیک بودم دیگه به طور قد در 28 مرداد هم همین زمینه بود، در رجالی که تن به کودتا دادند و خواستار کودتا شدند این فضا وجود داشت، ما در دوران قبل از مشروطه هم این فضا وجود داشت، در پاره نیروهایی که می رفتن به نوکری انگلستان و موقع و بعد این آمریکا واقعا فکر می کردن که این کار درستی هستش.
آقای دکتر ببخشید، ببینید
آقای دکتر برقی، فرق این زمان با اون زمان در اینه که بدان هنگام که ذلیلی بند بندگی به گردن می انداخت همه سعی و تلاشش در مخفی نگه داشتن و کتمان و تکذیب بود، مطمئنن هم خودش از این عمل زشت و پلید خبر داشت.
من البته اگه فکر بکنم من باید اینجوری بگم، اون موقع در اپوزیسیون نظام شما وابستگی به بیگانه رو نداشتید،
بله.
در اربابان قدرت،
بله.
داشتید،
بله بله.
متاسفانه این اگر درست باشه این اولین باری که در اپوزیسیون نظام هم یه ایده این رو دارید.
آقای دکتر این عمل ناپسند حتی در مراتب در مراحل بالادست ها هم مثل نظام پیشین ایران تلاششون در مخدوش کردن بود که تا به امروز سعی میکنن که کودتای ننگین 28 مرداد رو قیام جا بیاندازن و قطعا و حتما که از شرم و ننگ این عمل زشته و اگه توجه کنید به راحتی میشه دریافت که حتی اونا هم در اون زمان روشون نمیشد به این راحتی حتی تا کنون به چنین اعمال زشتی افتخار کنند و فخر بفروشند.
متاسفانه خب من این دو تا بخشم، یه بخشی که واسگان به نظام گذشته بودند و اون واسان نظامی که خودش با کودتا آمده بود و بعدم شخصیت های واقعا محکم سیاسی را از بین برده بود و ما واقعا در رجالمون که شخصیت محکم سیاسی نداشتیم. مسئله فقط اپوزیسیون نبود، اگر اون موقع مصدق داشتیم و قابل مصدق هم قوام رو داشتیم،
بله.
رو داشتیم، اینا برای خودشون شخصیت قائل بودن، حتی علم برای خودش شخصیت قائل بود. ما بقیه که دیگه از نظام باقی مونده بودن که به قول ما رو ماساچوستی بودن، اینا واقعا دارای شخصیت محکم نبودن، خیلی شخصیت های ضعیف بی پرنسیپ و بی اصولی بودن. اینها بخش از این همین اپوزیسیون شکل دادن یا الهام بخشان اینها شدن توی مثال فروتنی حفا دنبال روح اون مجموعه هستن. یک بخشی اینه که توش در اومده، یک بخشش هم من فکر میکنم تو خود جمهوری اسلامی در اثر بی اخلاقی که واقعا نظام کرده یه عده واقعا توهی شدن. ولی نکته مثبتش من فکر میکنم اینه که در اثر این هر دوی این نظام ها اون وقت یک مش انسان مستقل هم هستن و بار اومدن که خیلی محکمن. واقعا تاریخ بعدها به این دوره تاریخی ما، در آسمان این دوره تاریخی ما ستارگان بزرگی رو میبینه. من واقعا به دلیل شخصی نمیگم که مثلا هم تو کنفرانس همین صحبت مطرح کردم، مسئله علاقه شخصی رو نمیگم. در تاریخ مملکت ما که هیچ، در تاریخ کمتر مملکتی در دنیا من سراغ دارم که یه بابایی رئیس جمهوری مملکت باشه و بر سر اصولش بیسته و تمام اون من یه دونه زمین هم بخوام بگیرم یا یه پول هم بخوام بگیرم یا یه شغل هم بگیرم زبونم کوتاه میاد. الان خیلی ها برای اینکه مثلا یه سفر میخوام برن ایران یا هر شکلی کوتاه میان، یه سری مهمانی مثلا، حالا همه اپوزیشن تو خارج از کشوره، من مثلا اگه بتازم بگه که فردا مهمونی ها دعوتم نمی کنن وقت محتاط میشم. همین در همین حد آوا وقتی آدم مثلا بنیسد تمام ریاست جمهوری رو و ما میدونیم که آقای خمینی تا روز آخر میخواستشون نگه داره. یعنی این آدم های بزرگی مثل ایشونه، مثل بازرگان آیت احمدزاده است، توی همه جناح ها واقعا
بسیار بزرگ،
بله، ما ستاره های واقعا درخشانی رو در این دوره داریم. یعنی بار این آدم های کمایه رو از یک سو نگاه بردش میکنیم، ولی از یک سوی هم این دوران دورانش که شاید به طور قد بیشتر از دوران مشروط حتی شخصیت های معتبر و محکم و پربهایی داره در هر دو سوی چشم، در هر دو سو، در اپوزیسیون و غیر اپوزیسیونش، این رو هم باید نگاش بکنی. ولی به هر حال متاسفانه یه عده‌ای هستن که در همین سطحن چیزی، اینا اگر در یه شرایطی که رادیو تلویزیون نبود اصلا مطرح هم نمی شدن، چون پاگاهی که ندارن درون جامعه. ولی علتی که الان ما می شنیم از اینها برای اینکه این امکان رو وسایل ارتباط جمعی به ما داده که هر آدمی که هیچ جمع نیست و هیچ پاگاه هم نداره و هیچ آدمی نیست، فقط دستش به یه برنگو برسه بعد مردمش رو بشنون.
بله، تو وسایل ارتباط جمعی به خصوص پهلوی طلبی که بازمانده یا بازماندگان یا لاقل بازماندگان ذهنیت رژیم سابق هسته
وابسته.
قبلا میدین شما برای اینکه در صحنه سیاست مطرح بشید باید، حالا مثبت یا منفی ها، باید کلی زحمت میکشیدید، خورده خورده گام به گام مبارزه میکردید، رفش 10 سال شناخته میشدید، مینوشتید، کار میکردید، تو پروسه حزبی میمدید بالا، تو جامعه میمدید بالا تا صداتون به گوش مردم میرسید. حالا با امکانات لازم نیست این کارا بشه.
بله. بله.
مثلا یه آدمی که خولم هست
بله،
اعتباری هم نداره، یه هم میتونه بلنگوی دستش بگیره مثلا یه تلویزیون هم را بندازه و مثلا صداش هم مثلا بیشتر از مهندس ها به همه جا برسه.
درسته.
و رفعی هم فکر میکنه که اگر مثلا حواسش به این چیزا نباشه فکر میکنه که ای بابا جامعه نگاه کنیم که چیزا آتیش در اومدن. نه، جامعه همیشه همین آدم های پایین و سطح پایین رو داره توش، ولی این آدم ها در موقع دیگه نمیتونستن از این پروسه بیان بالا و بنابراین مطرح هم نمیشدن. حالا نه دیگه، حالا هر آدمی که مثلا در عمرش هیچ کاری هم نیست، هیچ کاری نکرده، مثلا اینجا نشسته، خب شما مثلا فرض کنید در یه موقعی شما باید یه کاری میکردید، بعد میدونید که من با جان خود مبارزه میکنم، با خون خود نوشتم، خب خیلی بخواهد یه مسیری میرفتی تا این بلنگو دست را میفتاد. حالا نه، من مثلا در رفتم، مثلا هیچ کارم نکردم، بعد هم یه اینجا یه سری تیگو در تلویزیون نمیتونم بیام بگم که من مثلا با خون خود چنین میکنم، من فلانم، مثلا خوب بشه این حرفا رو زد دیگه و بنابراین مطرح میشه. ولی من نگرانی این سطح های پایین و چیپو ندارم، اینا چیزن، اینا باد هواند، میان و میرن و ممکنه چهار روز مثلا اسمشون هم مطرح باشه، ولی اسم در همین حد بیشتر مطرح نیست، یه چیزی جدی نیست. شما مثلا همین کنفرانس رو نگاه بکنید، آقای مایکل لدن وقتی به اینها میگه ولی چقدر توهین آمیزه.
واقعا همین صحبت با آقای یوسف زاده بود قبل از چیز که واقعا چقدر یک مجموعه انسان های ایرانی باید حقیر باشن. من نمیدونم اصلا میشه به اینا ایرانی گفت یا نه. آدمی مثل
روشون بگه
مثل لادن یه همچین حرفی بهشون بده.
برای خوندید این جمله رو؟
بله.
از گداییه. آخه اینم دست از چی بود جمله رو؟
بله. دست از گدایی از دولت آمریکا برداریم.
بعدی آخه آدم یه کسی خب اگه مثلا چهار نفر اپوزیسیون محکم نشسته باشن اونجا، قوام سلطنه مثلا نشسته باشه، علم نشسته باشه، علم نشسته باشه.
بله.
حتی این چه رو دارم صحبت میکنم ها؟
بله.
من اگه مثلا میگه آقا دست از گدایی بردار، یارو پامشو میگه گدا هفت کرد دعوادته.
بله.
اقلا بر خودش غرور و شخصیت قائل بود و اینها متاسفانه ندارن دیگه. شما مثلا به فروغی نمیتونستید برید بگید آقا که مثلا آقا دست از گدایی انگلیس بردارید.
نه آقا، اینا خیلی هم با افتخار در مورد من، در مورد لاغل برنامه و آقای فروتن رو دیدم که وقتی راجع به این کنفرانس صحبت میکردم با چه افتخاری صحبت میکردن که این کنفرانس رو تشکیل دادن و در اون شرکت کردن. و واقعا به عنوان یک انسان و به عنوان یک ایرانی آدم شرمسار میشه وقتی میبینن چیزی رو. بعد
آره، بعد فقط شما یادتون باشه که مثلا این آدم مثلا کجا مطرحه، آخه چقدر مطرحه این آدم، آدمی نیستن که
دقیقاً. ولی اشکال بزرگ همونطور
این از این آدم هم شما انتظار نباید شوشی شخصی بیشتر از این داشته باشد.
کاملا درسته. و اشکال بزرگ های دکتر همونطور که خودتون فرمودین اینی که باعث میشن که اپوزیسیون حرکتش به صورت یک تفریح مطرح بشه یا یک چیزی مسخره مطرح بشه. دوم اینه که واقعا تو افکار عمومی داخل جامعه ایران، حالا نه همه، ولی در دینی تو مطرح میشه که واقعا اونا که رفتن از ایران بیرون همین خلان دیگه.
بله، این متاسفانه اینه. ولی من اون بخشی که میگم مثبت نگاه بکنیم اینی که خب مثلا سازگاران خب با کل اعتبار اومد اینجا دیگه.
بله.
کل زندان کشته بود، بالاخره بله. توی این بخش اصلاح کرده این شخصیت ناشناختهی نبود. خب
بله.
همه این آدم با همه اعتبارش اومد، بعدم نامش رو مثلا با امضای ملکی داشت، با امضای انجمن دانشجویان داشت، تمام اینها اصلا فوت به قول ما رو هوا شد. به قول یکی از امریکایی اینجا میگم ایشون مثلا یه بشه چیز سه ماهه دادن اومده اینجا
ویزای
سه ماهه بشه ویزای سی و کارش هم بود که بشه من سه ماهه هست که اقلا یه آدم این بدی جا آقا میگه اقلا یه ساله بهم بدین، دو ساله بدین، بعد هم هیچ مؤسسه نبوده این مؤسسه قرازه تا اونم سه ما با آدم بدن. خب برای اینکه مرد، حرکت مرد، تمام شد.
بله.
آقای الان آقای سازگانان الان تو شهر ماست.
بله.
نه بنده هیچ کسی اصلا نرفته به دیدن ایشون. خب این نشون میده که جامعه اونطورا نیست که بی حساب باشه دیگه. جامعه حساب، حالا ایشون که نیست دیگه، من تکلیف مثلا چه می‌دونم خانم هما احسان یا فروتن یا مثلا مجموعه مثلا چیزی نیست، مطرح نیستن که شما اصلا آدم حساب بکنه که مثلا یه چیز جدی هست. نه، یک چیز تفنن کوچکی هست و تمام میشه میره به کارش.
خب هر کدوم از این تفنن ها متاسفانه یه ضایعات بدی هم دارن دیگه.
اون معلومه، معلومه و معلومه، همه اینا هم داره و بالاخره هم جامعه ارزون یاد نمیگیره.
بله زنده باشید.
و باید هم این اتفاقات بیفته و ما خادم ها تفاوت ها رو ببینن و وقت بعد ببینن استحکام ها یعنی چی. حتی مثلا الان دیگه ها چیم بسید آقا خوش و بحال قدیم ها که اقلا اون طرف هم چون دونم اگه یه آدمی داشتیم حتی شب اون بیم بخمون اینا محتم در رو حدم نداریم دیگه. اقلا شما نگاه میکنه که هنوزم بی خود نیست که میرم با شما بیم و هنوزم میرم مصاحبه میکنم.
بله
برای که حداقل آدم حسد به دلش میمونه که آقا مثلا ما سیبی داشتیم حداقل تو لاتامون هم سیب داشتیم.
بله
قشنگ بود آقای دکتر بورقایی. خیلی تشکر میکنیم از شما و انشاءالله که هر چه زودتر در فرصت دیگری باز مزاحمتون میشیم.
خیلی متشکر و منم با شما و با همه شنوندگان خداحافظی
میکنم. آقای دکتر منم با شما خداحافظی میکنم، همینطور با شنوندگان عزیز و از اینکه قبول دعوت ما رو کردید بسیار
سپاسگزارم. من با من افتخار با رادیو شما صحبت بکنم.
سپاسگزار.
روزتون بخیر.
خداحافظی.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد بورقایی در رابطه با چند کنفرانسی که توسط برخی از همیهنان ما در آمریکا تشکیل شده بود توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. به دنباله برنامه‌ها تا چند لحظه دیگر توجه بفرمایید.